واکنش‌ها به کشتار غیرنظامیان در اوکراین. رئیس جمهوری این کشور میگوید جنایات روسیه مانع مذاکرات است. ادامه بلا تکلیفی در مذاکرات احیای برجام، ایران بار دیگر آمریکا را متهم به بن‌بست رساندن این گفتگوها کرد. اعتراض کشاورزان اصفهانی به وضعیت آب در این استان. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. تصاویری از صدها کشته که برخی در گورهای دست جمعی دفن شده اند و برخی در خیابانهای شهر بوچا رها شده بودند، واکنش‌های گسترده جهانی را به همراه داشته است. دبیر کل سازمان ملل کشتار غیر نظامیان در بوچا و دیگر شهرهای اوکراین را شوکه کننده خوانده و بر ضرورت تحقیقات مستقل در این باره تاکید کرده است. اوکراین و متحدان غربیش روسیه را متهم می‌کنند که مرتکب جنایات جنگی شده، اما مسکو هر گونه اتهام را در این زمینه رد کرده است. جزئیات بیشتر از آنا رایسکایا.
به گفته دادستان کل اوکراین، تاکنون 410 جسد از بوچه، ایرپین و هستومیل به سردخانه های کیف منتقل شده و بررسی آنها توسط پزشکی قانونی ادامه دارد. ایرینا وینیدیکتوا تشریح کرد همه این افراد غیر نظامی بودند و بسیاری از آنها آثاری از شکنجه روی بدن خود دارند. او افزود تاکنون صرفاً اجساد جمع‌آوری شدند که در خیابان‌ها رها شده بود. در مرحله بعد بررسی خانه ها و زیرزمین ها و همچنین گروه های دست جمعی انجام خواهد شد. نیکولای پولوزف، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، معتقد است کسانی که در اوکراین مرتکب جنایات جنگی شدند نهایتا مجازات خواهند شد.
آن دلیل که روسیه جنگی غیرقانونی علیه اوکراین آغاز کرد مسئول تمام جنایات و خرابی و کشتار در این کشور است. از فرمانده کل قوا ولادیمیر پوتین تا تک تک سربازانی که در این جنگ شرکت کردند. البته ضروری است درباره تمام موارد خاص، همچون کشتار گسترده غیرنظامیان در بوچا و سایر مناطق تحت اشغال روسیه، تحقیقات جامع بین المللی انجام شود. با تکمیل این تحقیقات چند راه دادخواهی وجود دارد: پیگیری این پرونده در دادگاه لاهه، محاکمه متهمین در دادگاه‌های اوکراین و یا تشکیل دادگاه ویژه با مشارکت اوکراین و غرب. کارشناسان حقوق معتقدند دادگاه ویژه بهترین گزینه است، اما هنوز بسیار زود است در این باره اظهار نظر کنیم. آنچه مسلم است توجه جهانی به این جنایات به گونه ایست که بسیار بعید است افرادی که مرتکب آن شدند از مجازات بگریزند.
ایرینا وینیدیکتوا دادستان کل اوکراین دوشنبه اعلام کرد بازرسان از یک شنبه در منطقه کار میکنند و پیش از آن به دلایل ایمنی نمیتوانستند به محل بروند، چرا که به گفته ای وی اکثر خیابان‌ها و ساختمان‌ها و حتی اجساد رها شده در خیابان مین‌گذاری شده بود. اما روسیه از فرجه زمانی بین عقب نشینی ارتش این کشور و ورود خبرنگاران بین الملل و بازرسان به منطقه برای پیشبرد روایت خود استفاده کرد. دوشنبه دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، تصاویر منتشر شده از کشتار بوچا را صحنه سازی توسط نیروهای اوکراینی پس از خروج نظامیان روس از منطقه خواندند. روسلان لیویف، مؤسس کانفلیکت اینتلیجنس تیم، گروه تحقیقاتی که همچون بلینکت مشغول جمع‌آوری و انتشار اطلاعات درباره فعالیت‌های نظامی امنیتی روسیه در اوکراین، سوریه و سایر نقاط جهان است، اعلام کرد فعالان این گروه شناسایی افرادی که به احتمال زیاد در بوچا و سایر شهرک‌های حومه کیف مرتکب جنایات جنگی شده اند را آغاز کرده.
تقریبا مطمئن هستیم به آن دلیل که اهالی این شهرک‌ها از همکاری با نیروهای اشغالگر سرباز زده بودند، نیروهای ارتش روسیه و روسگواردیا یعنی گارد ملی روسیه به کشتار گسترده غیر نظامیان روی آوردند. نخستین گزارش ها از شکنجه و کشتارهای دست جمعی زمانی به دست ما رسید که بوچا، ایرپین و هستومل هنوز تحت تصرف ارتش روسیه بود. ویدئوهای قابل تایید وجود دارد که نظامیان روس غیر نظامیان را تیرباران می کنند. همکنون می دانیم نیروهایی که در این منطقه حضور داشتند عمدتاً از لشکرهای 76 و 98 تکاوران چتر‌باز ارتش روسیه هستند، به علاوه روسگواردیا و نیروهای چچنی قدیروف. همچنین در آستانه عقب نشینی این نیروها، گزارش‌ها از اعزام گردان 155 تفنگداران دریایی ناوگان اقیانوس آرام روسیه به این منطقه مخصوصاً برای پاکسازی آن منتشر شد. با همین واحدهای نظامی شروع کردیم و روی تصاویر و ویدئوهای موجود به دنبال شواهد قابل استناد می‌گردیم.
کشتار غیرنظامیان در اوکراین با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده. کشورهای غربی روسیه را محکوم و بر ضرورت پایان فوری جنگ در اوکراین تأکید کردند. رهبران اروپایی تشدید تحریم‌ها علیه روسیه را بررسی می‌کنند. همزمان مسئولین اوکراینی معتقدند کشتار بوچا صرفاً نوک کوه یخ است و گزارش ها از مناطق دیگر نیز از کشتارهای گسترده در میان غیرنظامیان حکایت دارد. روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
و اما بیش از 3 هفته از توقف مذاکرات برای احیای توافق هسته ایران و قدرت های جهانی در وین می گذرد و در این مدت مقامات جمهوری اسلامی پیوسته از ابتکارات خود و نبود تصمیم سیاسی در واشنگتن برای رسیدن به یک توافق سخن گفتند. در این میان به گفته برخی تحلیلگران تأخیر در احیای برجام و لغو تحریم ها روزانه دست کم 150 میلیون دلار به ایران ضرر می رساند. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
20 اسفند ماه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اظهار داشت به دلیل عوامل خارجی گفتگوهای وین نیازمند توقف است. متن نهایی اساساً آماده و روی میز قرار دارد. از آن زمان تا کنون مقام‌های جمهوری اسلامی تقریباً هر روز این عبارت را بیان کردند که در آستانه توافق هستیم و تنها یکی دو موضوع باقی مانده است که آمریکا باید درباره آن تصمیم بگیرد. اینکه پس از 8 دور مذاکره و رد و بدل شدن اتهام کارشکنی اکنون موضع اختلاف کجاست و در چه شرایطی قرار داریم احتمالاً به این موضوع کمک می‌کند که تصویر روشن‌تری از راه پیش رو داشته باشیم. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار سیاسی مقیم فنلاند، در این باره می‌گوید:
الان مذاکرات احیای برجام در موقعیتیه که سر تمام نقاط فنی که مربوط میشن به برنامه هسته‌ای ایران توافق صورت گرفته. در مورد مسائل تحریمی هم تا جایی که جمهوری اسلامی بتونه نفت بفروشه و پولش رو از مجاری بانکی دریافت بکنه مسئله‌ای نمونده. خب پس مشکل کجاست؟ مشکل اینه که جمهوری اسلامی میگه سپاه پاسداران باید از فهرست تروریستی آمریکا در بیاد و تحریم افراد و نهادهای وابستهش هم رفع بشه. دولت آمریکا میگه من نمی‌کنم این کارو. خب این دیگه راه حل بینابینی نداره. این نیست که بگیم حالا ایران میتونه مثلا 6104 سانتریفیوژ نسل اول داشته باشه، بیان سرش چونه بزنن چند تا دستگاه رو بالا پایین بکنن. توی مسئله سپاه جای چنین مانوری وجود نداره. یا سپاه باید بمونه در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی آمریکا یا باید برداشته بشه. بنابراین یا جمهوری اسلامی باید از خواستش بکشه عقب یا باید آمریکا تن بده به خارج کردن سپاه از این فهرست. تا زمانی که یکی از دو طرف کوتاه نیاد میتونیم بگیم که مذاکرات احیای برجام در بنبست گیر کرد.
روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهار داشت توقف مذاکرات مربوط به آمریکاست. سعید خطیبزاده با اظهار اینکه از نظر واشنگتن همه مسائل سیاسی و امنیتی است افسود:
آنچه که در وین قرار داره امروز به خاطر همین روی کرده امریکا در نقطه توقف قرار داره. موضوعات باقی مونده رو ایالات متحده تصمیم سیاسیش رو نگرفته و تلاش داره میکنه که اون موضوعات رو گروگان مسائل داخلی خودش بکنه.
پیچ دیگری که موضوع مذاکرات بر سر احیای برجام با آن مواجه شده است مسئله تهاجم روسیه به اوکراین و لاجرم تأثیر این تحولات بر مواضع قدرت‌های جهانی است که در مذاکرات هسته‌ای هم دخیل هستند. شاید در پرتو همین تحولات است که هفته گذشته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشت حصول توافق بر سر احیای برجام ممکن است روزها و یا حتی هفته‌ها به طول بیانجامد. کامبیز غفوری، سیاستگذاری ها در تهران را عامل اصلی تأثیرپذیری مذاکرات هسته‌ای می‌بیند.
اینکه روسیه یا چین بتونن توی مسائل مربوط به توافق ایران با آمریکا اثر بگذارن، برمیگرده به مشکل خود جمهوری اسلامی. خطاهای فاحش دستگاه رهبری جمهوری اسلامی، خطاهای استراتژیک، خطاهای تاکتیکی، ایران رو تبدیل کرد به کارت بازی روس‌ها. یعنی اول اینکه مذاکره مستقیم با آمریکا رو آقای خامنه‌ای ممنوع کرد، اینجا پای واسطه یا میانجی باز شد. دوم اینکه بی‌اعتمادیش به میانجی‌های اروپایی، آقای اولیانوف رو که نماینده روسیه در وین است، عملاً تبدیل کرد به طرف مذاکره آمریکایی‌ها از طرف ایران. اینجاست که روس‌ها به خودشون اجازه میدن حتی بدون اطلاع دادن به مقام‌های ایرانی برن برای طرف آمریکایی شرط بذارن که اگه می‌خوای توافق صورت بگیره، روسیه باید معاف بشه از تحریم‌ها در مورد مسئله ایران. اینجا اگر ایران یک سیستم سیاسی مستقل و استخونداری داشت، میتونست بیسته بگه به شما مربوط نیست، کشور خود ماست، ما تصمیم میگیریم توافق بکنیم یا نکنیم. اما در عالم واقع و در عمل سرنوشت ایران رو گره میزنن به اراده قدرت‌های خارجی.
بدین ترتیب راه احیای توافق هسته‌ای به بن‌بست خورده است و یا در خوشبینانه ترین حالت حصول توافق بنا بر اظهار نظر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در گفتگوهای وین، امری قریب الوقوع نیست. موضوعی که بنا بر اجماع تحلیلگران و فعالان سیاسی به ضرر منافع ملی ایران است. در این باره مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اظهار نظر کرده که درآمد نفتی عراق در ماه اخیر به علت جهش قیمت و افزایش صادرات نفت به بیش از 11 میلیارد دلار، یعنی بالاترین رقم در 50 سال گذشته رسید. اما تأخیر در احیای برجام و لغو تحریم‌ها روزانه دست کم 150 میلیون دلار به ایران ضرر می‌زند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگران.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مهران زینعلیان، معاون عمرانی استانداری اصفهان، می‌گوید به رغم خواسته های کشاورزان، تداوم جریان آب زاینده رو تا نیمه خرداد ماه امکان پذیر نیست. به گفته این مقام استانداری اصفهان، حجم آب پشت سد زاینده رود به اندازه‌ای نیست که جریان رودخانه آن ممتد باشد. در همین حال شماری از کشاورزان اصفهانی هم امروز در اعتراض به وضعیت آب و توزیع نشدن حقابه در برابر دادگستری استان اصفهان تجمع کردند. در همین زمینه ساعتی پیش با نیکاهنگ کوسر، کارشناس محیط زیست در واشنگتن، گفتگو کردم.
چند مسئله است که در اصفهان مورد توجه بخش‌های مختلف جامعه هست. یکی، کشاورزان انتظار دارند که آب مورد نظرشون برای کشت تأمین بشه، و از طرف دیگر بخشی از مردمی که در شهر اصفهان و در محدوده دشت اصفهان برخار زندگی میکنن، میبینن که با مصرف بیش از حد آب، به ویژه آب‌های زیرزمینی، نشست زمین در منطقه بیشتر شده و داره زندگیشون آسیب میبینه. در کل چیزی که میشه مشاهده کرد این است که مدیریت جامعی وجود نداره و تمامی قولهایی که دولت داره میده برای حل مشکلات کوتاه مدت هست، در که آثار روانی در حقیقت کمبود آب رو بتونه مثلا پاک بکنه، اما این اتفاق نخواهد افتاد.
آقای کوسر، الان اعتراضات کشاورزان اصفهانی رو در حالی شاهد هستیم که هنوز در آغاز سال جدید هستیم و فروردین ماه هست، فصل بهار هست، فصل بارش ها. در ادامه افق این اعتراضات بیانگر چه مشکلاتی خواهد بود؟
در طول چند دهه گذشته به واسطه آشکار شدن بیشتر آثار تغییرات اقلیمی میتونیم ببینیم که میزان برفی که میباره در کوه‌ها گاه کمتر بوده نسبت به بارندگی‌هایی که وجود داره، و نحوه توزیع طبیعی آب هم اندکی میتونست تغییر بکنه. اما به جای اینکه ما بیایم و پیشگیرانه عمل بکنیم و آب رو بتونیم در سفره آب زیرزمینی ذخیره بکنیم برای مصرف دراز مدت، اومدیم و هرچی آب بود رو استفاده کردیم برای کشاورزی و بعد مصرف آب رو هم بالاتر بردیم. مسئله‌ای که الان وجود داره برای بسیاری از مردم و به ویژه کشاورزان این است که بارندگی‌ها نتونست اونها رو امیدوار بکنه به اینکه بتونن در سال
جاری آب قابل قبولی رو دریافت بکنن. و با توجه به اینکه میزان بارندگی هم طبیعتاً کاهش نشون داده در طول سالهای اخیر، مدیریت آب سطحی هم جوابگوی نیازهای منطقه نیست، طبیعتاً نگرانی این کشاورزان که خیلی هاشون در حقیقت اجرا کننده سیاستهای کشاورزی و خودکفایی جمهوری اسلامی هم هستند، اینا میبینن که پشتشون عملاً خالی شده. و امسال که آیت الله خامنه‌ای هم خواستار افزایش تولید و خودکفایی در تولید گندم و ذرت و محصولات دیگر کشاورزی شده، طبیعتاً میبینن که عملاً سرشون بی کلاه مونده. مشکل بزرگ در اصفهان این هست که به ویژه در حوزه زاینده رود، یک، مدیریت منطقی یک پارچه حوزه‌ای وجود نداره. بخشی از کشاورزی که بایستی در واقع تعطیل بشه تا زمانی که بخشی از آب‌های موجود بیان در سفره آب زیرزمینی قرار بگیرن و تغذیه بشن این سفره‌ها، دولت هم بایستی بیاد و خسارت کشاورزان رو بپردازه، این اعمال نمیشه. مصرف آب از سفره آب زیرزمینی هم افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه دولت برنامه منسجمی برای مدیریت حوزه نداره و این وضعیت شهر اصفهان رو هم به خطر میندازه. چرا؟ اینکه الان میدونیم میزان نشست در بخش‌های مختلف دشت اصفهان برخار از چند میلیمتر شروع میشه تا به 18 سانتی متر در بعضی از مناطق میرسه و این باعث میشه که بسیاری از خونه‌ها در گذر زمان غیر قابل سکونت بشن، همراه با ظاهر شدن ترک‌های بسیار عمیق و طولانی در این محدوده و همچنین فرونشست و فروچاله‌هایی که باعث نگرانی مردم در این منطقه شده. دولت توان مقابله با این برنامه رو نداره، خودش هم هیچ برنامه‌ای برای بهبود وضعیت در عمل نداره و قول‌هایی رو هم که میده فقط برای ساکت کردن مردم هست.
آقای کوسر، در همین رابطه بسیاری صحبت از مافیای آب می‌کنن در کنار همین مدیریت ناکارآمد و عدم رعایت صحیح الگوهای مصرف که شما هم بهش اشاره کردید. دقیقاً این مافیای آب چه هست؟
مافیای آب یک مجموعه غیر رسمی هست، متشکل از شرکت‌های مشاور قدرتمندی مثل مهاب قدس، کارفرمایی مثل آب و نیرو، شرکت‌های پیمانکار بسیار قدرتمندی مثل قرارگاه خاتم الانبیا و سپاست و در نهایت گروهی از مهندسان که برای اجرای پروژه‌هایی که پول بسیار زیادی نصیبشون میشه حاضرن محیط زیست رو قربانی بکنن. اخیر از استادان دانشگاه هم در این مجموعه ها قرار میگیرن و در نهایت یک مجموعه ای هست که به ظاهر وجود خارجی عملا نباید داشته باشه، اما در واقعیت باعث شده است که بسیاری از پروژه های مخرب محیط زیست اجرا بشن، پروژه هایی که فاقد مطالعات ارزیابی محیط زیستی هستند و متاسفانه باعث شدند که در طول چند دهه گذشته پروژه های بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوزه‌ای شکل بگیرن. همین الان چند تا پروژه انتقال آب بین حوزه‌ای وجود داره، از حوزه کارون به حوزه زاینده رود و حوزه های دیگر ایران مرکزی، که آسیب های غیر قابل جبرانی به محدوده حوزه کارون دارن وارد میکنن و دارن اونجا رو خشکتر میکنن. و این پروژه هایی که دارن اجرا میکنن متاسفانه به دلیل پول بسیار زیادی که درش وجود داره و قوه قضاییه هم تا حدی حامی این پروژه ها هست، متاسفانه مانعی بر سر این مافیای آب هم وجود نداره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و اما طرح احداث پتروشیمی در تالاب بین‌المللی میانکاله در استان مازندران در روزهای گذشته با واکنش منفی بسیاری از کنشگران محیط زیست در ایران روبرو شده و آنان با راه اندازی کارزاری خواستار توقف ساخت این پروژه شدند. به گفته کارشناسان، ساخت مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله علاوه بر آلایندگی‌های فراوان در حوزه آبی، پیامدهای زیست‌محیطی زیان‌آوری هم برای حیات وحش آن منطقه در پی خواهد داشت. در همین زمینه ارزیابی منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست در آلمان رو جویا شدم.
میانکاله جز مناطق چهارگانه محیط زیستی پناهگاه حیات وحش است و اصولا هر گونه تغییر کاربری برابر قانونی که سازمان محیط زیست هم تایید کرده ممنوع است و نباید دستکاری بشه. وقتی که پروژه های همانند پتروشیمی رو نگاه میکنیم و پروژه هایی که مثل اون هستند در سرتاسر ایران، میبینیم که مکانیابی دقیقی صورت نگرفته و اینجور پروژه ها رو در جاهایی اجرا میکنن که اصولا نباید به هیچ وجه پروژه‌ای در اونجا اجرا بشه. این تغییر کاربری تغییرات بسیار عمده ای بر اکوسیستم خواهد داشت و فشار بسیار زیادی بر گونه هایی که در اونجا زندگی میکنن خواهد گذاشت. نگاه بکنید اونجا مراتع رو دارن تخریب میکنن. اولین اثر اون برای دامدارهای منطقه است که اون مراتعشون از دست میدن و نمیتونن چراگاه داشته باشن و اصولا همین پروژه ها یا وابسته به هلدینگ های بزرگ زیر مجموعه سپاه پاسداران هستن یا وابسته به نهادهای خاصی هستن، امنیتی نظامی هستن و مردمان منطقه غیر از آلودگی و دردسرهایی که این پروژه ها دارن چیزی از اون سود نمیبرن، یعنی نفعی برای منطقه نداره. در دشت گرگان هم ما دشتای ممنوعه داریم، وضعیت آب در اون مناطق هم نرمال نیست. پروژه مانند پتروشیمی پروژه آببری هست، به آب نیاز دارد، آب اون باز از اون میان کاله تامین خواهد شد و از طرفی هم پساب داره، آلایندگی داره، آلودگی ایجاد میکنه و تاثیرات منفی بر آب و خاک خواهد گذاشت، نهایتاً بر گونه هایی که در اونجا هستن. و مجری تر هم ظاهرا اومده اونجا برای اینکه پروژه غیر محیط زیستی و مجوز لازم ندارن، اومدن به اصطلاح یک کار زیست محیطی انجام دادن و در اونجا درختکاری کردند و در عین اومدن اوکالیپتوس کش کردند. این گونه بسیار خطرناک است و گونه ای هست که آب زیادی مصرف میکنه، بومی منطقه نیست و حتی میتونه مهاجم بشه، یعنی میتونه آفت و بیماری خاصی رو به منطقه بیاره که کنترلش بسیار بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود.
آقای سهرابی، الان جایگاه سازمان محیط زیست در روند احداث کارخونه های مثل پتروشیمی و پروژه های از این دست کجاست؟ آیا اصلا کلا با کارشناسان سازمان محیط زیست صحبتی میشه برای ساخت پروژه های صنعتی در مناطقی مثل همین میانکاله؟
اصولا طبق قوانین سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی است و باید ارزیابی زیست محیطی توسط این نهاد صورت بگیره. بعد از اینکه مجوزهای لازم صادر شد باید اون کارخونه ها یا اون پروژه ها اجرایی بشن یا احداث بشن، ولی متاسفانه سازمانی که در ایران وجود داره قدرت اجرایی ندارد و اصولا نمیتونه ممانعت هم بکنه. شما شاهد بودید که طرحهای زیاد در بودجه سال 1401 در مجلس بحثشون بود که طرحهای عمرانی بودند که مجوز محیط زیستی نداشتند. اصولا نهادهایی که وابسته به ارکان قدرت هستند و وارد فعالیت اقتصادی شدن از جمله هلدینگ خاتم الانبیا، اینها معمولا به پروژه هایی که لازم مجوز داشته باشند نگاهشون یک نگاه علمی نیست، یعنی این پروژه ها رو میان اجرا میکنن، حتی دیده شده که پروژه اجرا شده به بهره برداری رسیده، بعد از اون با فشار اومدن برای افتتاح پروژه مجوز محیط زیستی گرفتن و قدرت کافی رو دارن برای اینکه بتونند این پروژه ها رو اجرا بکنن. متاسفانه سازمان محیط زیست هم نمیتونه جلو اینها رو بگیره و گاهن هم می‌بینید که متاسفانه سازمان محیط زیست یا سکوت میکنه یا اصولا واکنش مناسبی رو نشون نمیده، سعی میکنن تعامل بکنند و تحت فشاری که اینها براشون میارن، معمولا هلدینگ خاتم الانبیا یا نهادهایی که وابسته به مجموعه رهبری هستن یا مجموعه سپاه پاسداران هستن، با فشاری که بر اینها میارن سعی میکنن که طرح‌های اینچنینی مسکوت بماند و اون طرح‌ها اجرا بشن، حتی رشوه‌هایی هم به بعضی از افراد داده بشه که بتونن پروژه‌های خودشونو جلو ببرند و این مسئله‌ای هست که متأسفانه سال‌هاست ایران درگیرش است.
آقای سهرابی، در این میان یک کارزاری هم راه افتاده و امضاهای زیادی جمع شده، به چند هزار امضا رسیده. آیا به نظر شما چنین کارزارهایی میتونه جلوی چنین ساخت و سازهایی رو بگیره با توجه به آنچه که شما هم اشاره کردید دست های پنهان زیادی وجود داره برای ساختن چنین پروژه هایی؟
مطالبه‌گری یک حرکت بسیار خوبیه و خوشبختانه در بعضی از جاهای ایران دیده میشه و مخصوصا در بحث میانکاله هم همین چیزی که شما کارزاری که شما اشاره کردید وجود داره. کسایی که دلشون برای سرزمین میسوزد، دلشون برای میانکاله میسوزد یا جاهای مشابه میانکاله، باید وظیفه خودشون که واکنش هست نشون بدن، هرچند که امکان این که 100% بتونن جلوی این پروژه ها رو بگیرن وجود نداره و قدرت هایی که این پروژه ها رو دارن اجرا میکنن، چنان قوی هستند و امکانات لازم، شرایط لازم، موقعیت لازم رو در اختیار دارن برای اینکه بتونن پروژهشون رو جلو ببرن. ولی بودن این کارزارها، واکنش هایی که نشون میدن، حتما میتونه تاثیرگذار باشه اگر عمدتر بشه، اگر بزرگتر بشه، اگر مردمان بیشتری مشارکت داشته باشن، قطعا میتونه حتی جلوشو بگیره. امیدوارم به این سمت بریم که همه مردمانی که در اونجا زندگی میکنن واکنش نشون بدن و جلوی این پروژه هایی که به شدت مخرب هستند رو بگیرن.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشه. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما ماست.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
و اما آرشام رضایی، مهدی مسکین نواز، رضا محمد حسینی، سه زندانی سیاسی در زندان رجای شهر کرج، از روز دوشنبه در حمایت از زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی، اعتصاب قضا کردند. در همین حال آقای احمدی راغب هم در فایل صوتی که از زندان رجای شهر کرج درباره این موضوع سخن گفته، نسخه‌ای فرستاده که به دست رادیو فردا رسیده که با هم میشنویم.
همیهنانم روز اخیر به نام زندان رجای، از 28 اسفند 1400، من رو به خاطر پیام هایی که می فرستادم و فعالیت ها و اعتراض هایی که در زندان اوین تهران بزرگ داشتم به زندان رجایی فرستادم و مستقیم من رو به سلول های انفرادی که غیر قانونی و ضد حقوق بشری فرستادن، جایگاهی مخوف که حتی تلفن هم نداشت. دستگاه ولایت فقیه از پیام های ما، فعالیت های ما، فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و عقیدتی، ستون فقراتش می لرزد چون رو به فروپاشی است.
این تماس از زندان رجای شهر می باشد.
رضا محمد حسینی، مهدی مسکین نواز از سالن 10 به دنبال من آمدند و متاسفانه ماموران سلول انفرادی با اینها درگیر شده بودند و مورد ضرب و شتم قرار داده بودند. اینها پیش من آمدند چون می‌خواستند مرا یا پیش من باشند یا مرا به بند خود ببرند. حق قانونی همه ما، چون سلول انفرادی غیر قانونی است. پس از مذاکرات و گفتگوی بسیار، ما را در زندان رجایی به یک سلول انفرادی 4 نفره فرستادند که اینجا در بند هستیم و به هر روی مبارزات ما، اعتراضات ما، هر 4 تن در اعتصاب هستیم. من که از همون روز اول در اعتصاب بودم، دوستان اینجا هم به من پیوستن و اکنون در کنار هم هستیم، مبارزه میکنیم و تا ریشه فساد جمهوری اسلامی را از بیخ و بن نکنیم، از پای نخواهیم نشست. سپاسگزارم.
فایل صوتی زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی زندانی در ایران بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
و موضوع آزار جنسی فعالان عرصه سینما با افشاگری یک دستیار کارگردان علیه یک بازیگر مشهور در ایران آغاز شد. چند روز بعد هم ده ها تن از سینماگران که در میان آنها چهره های مشهوری چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، ترانه علی دوستی و تخمینه میلانی دیده می شدن، یک بیانیه اعتراضی منتشر کردند. بیانیه‌ای که در آن به رواج آنچه خشونت و آزار جنسی در محیط کار خوانده شده اعتراض کردند و خواستار مجازات متخلفان شدند. حال در ادامه واکنش ها خانه سینما هم در ایران میگوید که هر گونه خشونت جنسی رو در صنعت سینما محکوم میکند. بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
یک هفته پس از انتشار بیانیه بازیگران زن در مورد خشونت سیستماتیک علیه زنان در سینمای ایران، خانه سینما سکوت خود را شکست و در ادامه واکنش‌ها طی بیانیه هر گونه خشونت به ویژه خشونت جنسی به شیوه‌های مختلف در صنعت سینما را محکوم کرد. خانه سینمای ایران در همین رابطه افزود که شورای صیانت بنا به وظایف موجود در اساسنامه خانه سینما مسئول رسیدگی به اتهامات مرتبط به خشونت رفتاری در صنعت سینماست. در این بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از حقوق کارکنان زن در صنعت فیلمسازی، شورای صیانت را تشکیل دادند که این شورا متشکل است از رئیس هیئت مدیره، رئیس شورای عالی داوری، 3 نفر از شخصیت‌های معتمد و صاحب نام سینمای ایران که مجمع عمومی خانه سینما آنها را انتخاب می‌کند و همچنین نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و 1 حقوقدان. خانه سینما اعلام کرده گزارش و شکایت مراجعه کنندگان به شورای صیانت محرمانه خواهد بود و این شورا وظیفه دارد با رسیدگی به شکایت‌ها مشورت‌های حقوقی لازم را به شاکیان ارائه دهد و اگر نیاز باشد برای پیگیری شکایت‌ها را به مراجع قضایی ارسال کند. سمان سوادی فعال حقوق زنان در مورد سکوت و تأخیر بیانیه خانه سینما میگوید:
مسئله‌ای که وجود داره این رو نباید فراموش بکنیم که در طول سال‌های گذشته به عنوان مثال سلحشور سینما رو فاحشه خانه و زنان سینما رو فاحشه خطاب کرده بود و حتی در طول روزهای گذشته برخی همین بیانیه رو گواهی بر صحت حرف‌های سلحشور گرفتن. به هر حال یک سری مصلحت‌ها، مصلحت اندیشی‌های صنفی به نظر میرسه وجود داشته و اما در نهایت خیلی خوشحالیم به هر حال اون مصلحت اندیشی ها کنار گذاشته شده و خانه سینما واکنش نشون داده به این مسئله. حتما که مسئله هم براش جدید نبوده، باهاش روبرو بوده، اما به نظرم همین مصلحت اندیشی ها و تابوهایی که حول مسئله آزار جنسی وجود داشته باعث می‌شده خب واکنش جدی نداشته باشه.
بلافاصله پس از انتشار بیانیه زنان سینماگر، چیستای یثربی نویسنده تئاتر و سینما در واکنش به این بیانیه با لحنی تند و اعتراض آمیز متنی را در صفحه شخصیش منتشر کرد. او با دلخوری نوشته است که 15 سال پیش مورد آزار قرار گرفته و وقتی شکایتش را مطرح کرده به او گفته‌اند خفه شود. او بدون اینکه از کسی نام ببرد ادامه داده، در خانه سینما آن مرحومه به او گفته اگر حرف بزند ساکتش می‌کنند. شقایق نوروزی بازیگر سینما و تلویزیون در مورد شورای صیانت خانه سینما و افرادی که پیش از این در این صنعت آزار دیدند می‌گوید:
که خانه سینما داره پیشنهاد میده کاملا در تضاد هست با اون چیزی که زنان در بیانیه‌شون خواستن، به دلیل اینکه این کسانی و نهادهایی رو که داره پیشنهاد میده بیان جمع بشن دور هم دیگه و حکم بشن همون کسانی هستن که در گذشته هم بودند و ناکارآمد بودند که کار به اینجا رسیده که الان زنانی میان و اعلام میکنن که در گذشته وقتی ما مراجعه کردیم به اونجا چه اتفاقی برای ما افتاده و تروماتایز شدیم. همون کسانی هستن که درگیر روابط قدرت هستن، در پست های بالا هستن قالبشون، و بسیاری از اینها در گذشته همون کسانی بودن که روایت زنان رو سرکوب کردن. این اون چیزی نیست که زنان میخوان، یعنی یک نهاد مستقل آموزش شده در حوزه خشونت جنسی در دسترس همه باشه و اکثریت مطلقش با زنان باشه و غیره. بنابراین این چیزی که اعلام کردن، یعنی در واقع اعلام کردن که ما همون روال قبل رو میخوایم ادامه بدیم و این طبق بیانیه زنان مورد قبول بیانیه زنان نیست و این خواست زنان نیست و در تضاد هست باشون. علاوه بر این که یک چیزی میخوام اضافه بکنم، ببینید همه ما زنان در این ساختار قدرت جاهای ناچار شدیم که دیل بکنیم به اصطلاح با شرایط، جاهایی به منفعتمون ناچار شدیم فکر بکنیم، ناچار شدیم جوری سوروایو بکنیم و زنده بمونیم. این مهمه که الان بپذیریم که اما الان اگر اومدیم پای یک جنبشی ایستادیم، در واقع داریم اعلام میکنیم که امید داریم چیزی تغییر بکنه حتی اگر خودمون هم در گذشته اشتباه کردیم.
غزل سلطانی فیلمساز و از امضا کنندگان این بیانیه گفته است ارزشمند است که صدای زنان شنیده شود.
فکر میکنم که هر زمان که ما بتونیم صدای دادخواهی خودمون رو به گوش افراد جامعه و مسئولین برسونیم خیلی ارزشمند و خیلی سازنده است. اگر در زمانهای گذشته اتفاقهای افتاده افرادی بودن که با این زخمها مدتها زندگی کردن و با خودشون هم کردن، حالا فکر میکنم زمانشه که همه در کنار هم بیاییم و دادخواهی بکنیم.
اما با تشکیل شورای اصناف از سوی خانه سینما، زنان این صنف برای طرح شکایتشان چقدر میتواند روی این شورا حساب کنند؟ سمانه سوادی:
باید بیایم مقایسش بکنیم با مطالبه زنان سینماگر. مطالبه زنان سینماگر درخشان بود و کاملا مشخص بود که با نظر کارشناسان تهیه شده. اونها خواهان شورایی شده بودند متشکل از افراد مختلفی که بینشون متخصصان حوزه آزار جنسی وجود داشته باشه و همینطور خواهان این شده بودن که مناسبات قدرت وارونه بشه، در حالی که الان میبینیم شورای صیانت میاد افراد متخصص رو دعوت نمیکنه، یک عضو حقوقدار خواهد داشت که خب تعاریف حقوقی آزار جنسی در ایران با تعاریف جهانی بسیار متفاوت هستن دیگه. فردی که دارای دانش در مورد خشونت جنسی باشه وجود نداره در این شورای صیانت خانه سینما، و همینطور مناسبات قدرت همونجا وجود داره. میاد میگه که اعضای هیئت مدیره هستن 3 نفر، سینماگر متعهد و سرشناس قراره باشن، یعنی قراره همون افرادی که در هرم قدرت سینما وجود دارن بشینن و به اون گزارش ها رسیدگی بکنن، که خب به نظر میرسه این مطالبه زنان سینماگر نبوده. زنان سینماگر میخواستن مناسبات قدرت بر هم ریخته بشه در اون شورا و همینطور خواهان حضور افراد متخصص حوزه خشونت جنسی بودن.
این اولین بار است که اعتراض زنان سینما به یک فریاد جمعی تبدیل شده است که شاید برای رسیدن به هدفش مانند جنبش‌های دیگر راهی طولانی را در پیش داشته باشد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
و اما پایان بخش مجله نیمه شب خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
در ادامه هفته 24 مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس، دوشنبه شب تیم پرسپولیس که در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد در ورزشگاه شهرک اکباتان تهران برابر تیم هوادار به تساوی بدون گل رضایت داد. با این تساوی فاصله امتیازی سرخپوشان با تیم اول جدول استقلال به عدد 5 رسید، با این تفاوت که آبی ها یک بازی کمتر انجام داده اند. در ادامه هفته 24 لیگ برتر روز سه‌شنبه استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی تهران میزبانی از پیکان را بر عهده دارد. فرهاد مجیدی سرمربی آبی ها روز دوشنبه در نشست خبری پیشبازی با پیکان در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت زمین تمرین این تیم میگوید:
تیمای شهرستانی که تو شهر خودشون دو تا استادیوم دارن تو تهران تمرین میکنن، بعد تیم پایتخت یه دونه زمین تمرین نداره، یعنی حق تیمای تهرانی خورده میشه. ما کلا دو سه تا زمین شبان خوب پیدا کردیم که متاسفانه تیمای شهرستانی و صنعتی اومدن با اجاره‌های بالا گرفته بودن زمینو.
مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته برای توضیح در مورد ماجرای هفته گذشته ورزشگاه امام رضای مشهد در روز بازی تیم‌های ایران و لبنان در مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و در مورد این حادثه پاسخ دادند. همچنین قرار است حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هم روز سه‌شنبه در کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص برخورد خشونت‌آمیز با بانوان در مشهد توضیح دهد. سه‌شنبه پیش در روز بازی تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان برخی از نیروهای امنیتی و انتظامی به چشم زنان و دخترانی که بلیط در دست پشت در ورزشگاه امام رضای مشهد منتظر ورود بودند اسپری فلفل پاچیدند و به آنها اجازه ورود ندادند. این ماجرا بازتاب بین‌المللی داشت و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا هم در دوحه قطر از مسئولان فوتبال ایران در این مورد توضیح خواست. و بعد از قرعه کشی مسابقات جام جهانی 2022 قطر و مشخص شدن گروه‌های هشتگانه و اعلام زمان بازی‌ها، دور سوم فروش بلیت مسابقات آغاز شد که قرار است در این مرحله تعداد دیگری بلیت از حدود 3 میلیون بلیت باقی مانده در اختیار تماشاگران قرار بگیرد. تیم ملی فوتبال ایران که در گروه بی جام جهانی در کنار تیم‌های آمریکا، انگلیس و برنده پلی‌آف اروپا از میان سه تیم ولز، اسکاتلند یا اوکراین قرار دارد، دیدارهای خود را از روز نخست جام جهانی 30 آبان ماه آغاز می‌کند که طبق برنامه ساعت 16 این روز برابر انگلیس به میدان خواهد رفت. فریبرز خریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ساعت 44 دقیقه بامداد هست به وقت تهران. شماره 2042 02 21 12 21 12 و 21 13 شماره های پیامگیر رادیو فردا هستن. میتونید نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما در میان بذارید و ما هم در طول برنامه ها اونها رو پخش میکنیم. ممنون که همراه ما بودید. بدرود و خدا نگهدار.